ولی در درصد مصرف کشور و درصد مصرف کشور اولا سازمان محیط زیست هیچ کاری از دوم من اگر کارم بود دست بالای دست در ساختار قدرت جمهوری اسلامی زیاده، هیچ دستی بالاتر از اون دست سپاه پاسداران نیست. پروژه‌ای که سپاه پاسداران داره اجرا میکنه کم ترین یعنی بالاترین ردی سازمان محیط زیست که معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان باشه، اختیارات و تواناییش از من هر پاسداری که اونجا با یک تفنگ کنار اون سد وایساده کمتره.
بله دیگه، رد پای قرارداد خاتم تو مسئله انتقال آب زاب دیده میشه.
میشه با اونجا هم شما میبینید اصلا این همه مخالفت اصلا و ابدا ما داریم با هم صحبت میکنیم. اینها بیشتر بحث ژورنالیستیه، یعنی همینجاست. فقط ما داریم برای هم داستان تعریف میکنیم. تأثیری بر اون بیرون نداره. بگیم این باعث خواهد شد این پروژه کمتر اجرا بشه یا در اجرا بشه. نه، کار خودشونو میکنن و میگم اصلا جای دیگری است، بحث دیگه، بازی دیگه محیط زیست.
مسئله محیط زیست و همزمانی دو طرح بحث برانگیز، یکی طرح زاب برای احیای دریاچه ارومیه و دیگری سد چمشیر، و نگاهی به این دو طرح با ناصر کرمی اقلیم شناس در نروژ. اما عضو کمیسیون بهداشت مجلس شورای اسلامی در مصاحبه با خبرگزاری ایلنا درباره مسمومیت سریالی دختران در مدارس گفته امیدواریم که موضوع امنیتی نباشه. با وجود ادامه پیدا کردن مسمومیت برخی از دختران دانش آموز در مدارس، هنوز مقام‌های رسمی درباره علت و عوامل این مسمومیت‌ها حرفی به میون نیاوردن. وحید پوراستاد جزئیات بیشتری داره.
یک عضو کمیسیون بهداشت مجلس خبر داده که وزارت بهداشت و وزارت اطلاعات در زمینه مسمومیت برخی از دانش آموزان در مدارس دخترانه وارد شدند. هر چند روز یک بار مقامی دولتی یا نماینده از مجلس شورای اسلامی چنین خبرهایی را می‌دهند، اما دلیل مسمومیت دانش آموزان دختر در برخی مدارس بعد از ماها همچنان از سوی مقام‌ها اعلام نشده، تا جایی که ابعاد این مسمومیت‌های مشکوک فقط دیگر در قم باقی نمانده و صدها دختر دانش آموز در بروجرد، تهران و اردبیل را راهی بیمارستان کرده است. تا چندی قبل وزیر آموزش و پرورش دولت ابراهیم رئیسی گفته بود موضوع بیشتر تحت تأثیر شایعات است و یا تعدادی از این دختران بیماری زمینه‌ای داشتند.
در تعدادی از مدارس ما این احساس شده، این بو، و بعد تعداد زیادی دانش آموز رفتن بیمارستان‌ها. به طور طبیعی این تعدادی که میرن اونجا یه تعدادی بیماری زمینه‌ای دارن. پزشکای محترم به خاطر اینکه به اون بیماری زمینه‌ایشون برسن بعضیا رو نگه می‌دارن، بعد دوباره شایعات میشه که یکی فلج شد، یکی چی شد.
موضوع خیلی زود ابعاد امنیتی پیدا کرد. مقام‌های جمهوری اسلامی توضیح روشنی از ابعاد مسمومیت‌های سریالی در برخی مدارس دخترانه نمی‌دهند، اما خانواده‌ها را آنقدر نگران کرده که والدین برخی از این دختران به خانواده‌های دیگر توصیه می‌کنند دخترانشان را به مدرسه نفرستند.
مادرای عزیز، من یه مادر هستم، بچم رو تخت بیمارستان خوابیده، پاهاشم شله، یعنی اگر نمیدیشش هم ببینم متوجه نمیشه، نفسش هم در نمیاد. نگاه کنیم، خواهش میکنم بچه هاتون نفرستید مدرسه.
روزنامه شرق در گزارشی در این زمینه نوشته وقتی به بیمارستان بهشتی قم مراجعه کرده کسی همراهی نکرده. آنچنان که کارمندان علوم‌پزشکی گفتند بنابر نامه شورای تامین امکان صحبت با خبرنگاران در این زمینه وجود ندارد. معلم یکی از مدارس دخترانه قم هم گفته اگر در گروه‌های کاری پیامی انتقادی در این زمینه گذاشته شود بلافاصله مسئولان مدرسه با آنها تماس می‌گیرند که پیام را پاک کنند. به گفته این معلم، نه ما می‌دانیم در مدارس واقعاً چه خبر است و نه این اطمینان را داریم که اگر به مدارس برویم سالم برمیگردیم. در چنین شرایطی چه اصراری وجود دارد که خودمان و بچه‌های مردم را در معرض خطر قرار دهیم؟ با وجود این، یکی پس از دیگری خبر از مسمومیت دختران دانش آموز می‌رسد.
دبیر دبیرستان احمدیه هستم که امروز گزارش شد عده‌ای از دانش آموزان سر کلاس من مسموم شده بودن. من ساعت 10 دقیقه به 1 وارد کلاس شدم، اون قسمت از کلاس دیدم بچه‌ها چند نفری حالت سرگیجه دارن. گفت چند دقیقه گذشت، دیدم نه، واقعا خودم هم سرگیجه دارم، حالت سنگینی سر دارم. بچه‌ها اومدن تا نزدیک سطل آشغال حالت تهوع داشتن که دیگه گزارش کردم به مدیر مدرسه و اعلام کردن که بچه‌ها رو بیارید نمازخونه.
اول اسفند ماه و پس از گذشت حدود 3 ماه از آغاز مسمومیت‌های سریالی دانش آموزان مدارس دخترانه قم، وزیر اطلاعات در جلسه هیئت دولت و بعد از آن منتظری دادستان کل کشور از احتمال عمدی بودن این ماجرا سخن گفت.
احتمال این که بعضی از عوامل بتونه تو این عرصه اقداماتی انجام داده باشن، حالا من هر سه گزینه رو به نظرم رسید که یا قصور درش هست یا تقصیر هست و یا احیانا ممکنه که تعمدی درش، ولی زاد دستگاه‌های اطلاعاتی امنیتی اونها رو گفتیم که حتما ورود پیدا کنن، که پیدا کردن، اونچنان که بتوانیم ان شاء الله هر چیز زودتر اگر احیانا عواملی در این کار مؤثر بوده و عوامل شناسایی بشن و تعقیب بشن.
با وجود این، نه تنها هنوز علت این مسمومیت‌ها مشخص نشده و یا مشخص شده و مقام‌های مسئول دلیل آن را اعلام نمی‌کنند، بلکه در مواردی صدای اعتراض برخی از نمایندگان مجلس را هم بلند کرده. احمد امیرآبادی فراهانی، نماینده قم در مجلس شورای اسلامی، در گفتگو با صدا و سیما:
در سطح استان من چند بار پیگیری کردم، متاسفانه نه رئیس دانشگاه علوم پزشکی و نه مدیر کل آموزش و پرورش به ما پاسخ مناسبی ندادند.
روزنامه شرق دوم اسفند ماه در گزارشی نوشت یکی از دخترانی که در جریان اتفاقهای یک ماه اخیر دچار مسمومیت شده میگوید بعد از اولین هفته مدرسه یک هفته تعطیل بود و در اولین روز بازگشت به مدرسه بعد از این تعطیلی بار دیگر بچه‌ها دچار مسمومیت شدند و از آن تاریخ به بعد آموزش در مدرسه آنها به صورت آنلاین برگزار میشده. این دانش آموز همچنین به روزنامه شرق میگوید که شدت اولین حمله در مدرسه زیاد بود و بچه‌های زیادی در آن روز آسیب دیدند، از آنجایی که در اولین موج مسمومیت‌ها چندان توجهی به ماجرا نمی‌شد، خدمات رسانی مسئولان اورژانس خیلی ضعیف بود و مدام بچه‌ها را به مصرف مواد مخدر متهم می‌کردند، در حالی که هر کسی که وضعیت بچه‌ها را در آن روز می‌دید می‌فهمید که اصلاً وضعیت بچه‌ها شباهتی به کسانی که ماده مخدر مصرف کرده‌اند ندارد. و همچنین میگوید که یکی از بچه‌های مدرسه که در جریان مسمومیت اول دچار آسیب شده بود هنوز با واکر رفت آمد می‌کند و با گذشت بیش از یک ماه از این حادثه همچنان بهبود نیافته است.
بله، شنیدید گزارش وحید پوراستاد رو. همونطور که پیشتر هم وعده دادم در ابتدای این مجله بعد از ظهر، می‌خوایم نگاهی بکنیم به یک سالگی جنگ روسیه و اوکراین با تمرکز بر مسئله ایران که به نوعی وارد ادبیات این جنگ هم شده. حالا این رو بیشتر با مهمانان این برنامه در میون میگذاریم، اما اگر نگاهی کنیم به تاریخ روابط دو کشور، از 25 دسامبر 91 که ایران استقلال اوکراین رو به رسمیت میشناسه و تا زمانی که روابط دیپلماتیک بین دو کشور در ژانویه 92 به انجام میرسه و به امضا میرسه، از سالهای بعدش، یعنی وقتی میرسیم به، حالا اینجا من تاریخ خورشیدی رو ملاک قرار بدم، دی ماه 98 که حمله موشکی صورت میگیره و هواپیمای اوکراین دچار حادثه میشه، از اون به بعد ایران وارد یک مرحله دیگه‌ای در روابط خودش با اوکراین میشه و پس از اون هم مسئله جنگ پدید میاد و در جنگ هم باز نام ایران مطرح میشه به واسطه نزدیکیش با روسیه. همراه هستیم با مهمانان این بحث: حسین آقایی، پژوهشگر ارشد روابط بین الملل در ترکیه، و احمد بخشیته، استاد علوم سیاسی در مسکو، تا نگاهی کنیم به یک سالگی جنگ روسیه و اوکراین و آغاز تهاجم مسکو به کیف، با توجه به اینکه اکنون سایه قطع روابط دیپلماتیک تهران و کیف هم بر سر جمهوری اسلامی سنگینی میکنه و این خبر در بسیاری از رسانه‌ها بازتاب گسترده‌ای هم پیدا کرد با صحبت‌های وزیر خارجه اوکراین. به هر دو میهمان سلام میکنم. آقای از شما آغاز کنیم. به هر حال یک جوری میشه گفت که ایران وارد این جنگ شد، خواسته یا ناخواسته، هرچند که ما مواضع متضادی رو میبینیم از سمت به هر حال دستگاه دیپلماسی جمهوری اسلامی که میگه به هیچ عنوان ما در این جنگ نقشی نداریم، مسئله پهپادها رو انکار میکنه و از طرفی هم میگه که ما راه حل رو راه حل سیاسی میدونیم. اما وقتی برمیگردیم و صحبت‌های آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی رو درش دقیق میشیم، با تمرکز بر این که میگه ناتو حد و مرزی رو نمیشناسه و در قضیه اوکراین میگه اگر ابتکار عمل رو روسیه به دست نمیگرفت، طرف مقابل خودش موجب وقوع این جنگ میشد، شاید به یک تناقضی برسیم در موازی که جمهوری اسلامی داره در ارتباط با این جنگ بیان میکنه یا نشون میده.
با درود به شما شنوندگان عزیز و مهمان محترم برنامه. بله خب سیاست خارجی جمهوری اسلامی در بسیاری از حوزه‌ها تناقض آمیز هستش، حتی تو مسئله ارسال پهپادها هم همون 15 ژوئیه آقای امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه ایران در گفتگو با همتای اوکراینیش، زمانی که اساساً گزارش های منتشر شده بود که حتی آقای جیک سالیوان مشاور امنیت ملی کاخ سفید به CNN گفته بود که ما اطلاعاتی داریم که جمهوری اسلامی میخواد پهباد به روسیه بده، آقای امیر عبداللهیان در 15 ژوئیه بعد از این گزارش ها کلن تکذیب کرده بود، گفته بود که هیچ پهبادی ارائه نشده، تا اینکه بعدها خودشون اذعان کردن. البته گفتن ما پهبادها رو دادیم ولی قبل از جنگ اوکراین بوده. میخوام بگم که بله این تناقضات وجود داشته و جمهوری اسلامی اساسا خواسته با خواست خودش رو درگیر این جنگ کرده و باور من یک اشتباه راهبردی بزرگ و مرتکب شده. البته تلاش جمهوری اسلامی این هستش که سعی بکنه که خودش رو یک شریک راهبردی روسیه نشون بده، ولی واقعیت این هستش که اگه خیلی دقیق نگاه بکنیم به تمامی جوانب روابط تهران و مسکو، این رابطه در کلیت خودش یک رابطه راهبردی و استراتژیک نیستش. شاید به خاطر جنگ اوکراین یک سری ابعاد راهبردی پیدا کرده باشه، به خصوص تو حوزه‌های نظامی، امنیتی و اطلاعاتی، ولی در کلیت این رابطه به هیچ وجه راهبردی نیستش. میشه در مورد این بیشتر بحث کرد و اساساً من فکر می‌کنم که جمهوری اسلامی حتی به خاطر این اشتباه محاسباتی که کرد، به خاطر شراکتش با روسیه در جنگ اوکراین، حتی اون شانسی هم که برای خودش متصور بود که میتونه برجام احیا بشه، اون رو هم داره از دست میده. و عملا جمهوری اسلامی از نگاه راهبردی هم بخوایم نگاه بکنیم، خودش رو الان در معرض خطر فعال شدن مکانیزم ماشه قرار داده. یعنی شما اگر یک بازیگری باشید که بخواید ذره عقلانیت و پراگماتیسم داشته باشید در تصمیم گیری سیاست خارجی خودتون، به هیچ عنوان چنین ریسکی رو نمی کنید که خودتون رو درگیر این جنگ بکنید و عملا هم تا همون اهدافی هم که شما در سر دارید رو بخواید به خاطر این مداخله در اوکراین، اون رو هم در واقع اون کارتتون رو ضعیف بکنید و عملا علیه اهداف و برنامه خودتون بخواید گام بردارید.
آقای بخشیت، آیا شما عملگرایی رو در رهبران اونطور که آقای گفتن رهبران جمهوری اسلامی میبینید، یا مثلا واقعا نگرانی آیت الله خامنه‌ای درباره ناتو تا چه اندازه اصلا میتونه به ایران مربوط باشه که حالا در دیدارش با آقای پوتین به این مسئله تاکید میکنه، و اصلا واقعا روسیه میتونه یک شریک راهبردی برای جمهوری اسلامی باشه و جمهوری اسلامی هیچ راه دیگه‌ای نداشت جز تکیه کردن به مسکو برای اینکه مشکلات خودش رو بتونه سامان بده؟
با درود خدمت شما جناب آقایی و شنوندگان رادیو فردا. خب رفتارهای جمهوری اسلامی سرشار از تناقض هست. یعنی شما ملاحظه میکنید حکومتی که خودش هر جور شده سنگ اندازی کرد در مسیر مذاکرات احیای برجام، میاد طرفین رو یعنی روسیه و آمریکا رو و از سمتی مسکو و کیف رو دعوت به مذاکره میکنه. حکومتی که حیات خودش وابسته به دو قطبی سازیه، وابسته به دشمنیه که با آمریکا داره، با اسرائیل داره، بعضا با همسایگان داره، میاد از این صحبت میکنه که دشمنی نداشته باشین، در قواعد نظام بین الملل رفتار بکنید. میدونید اینها یک جست هاییه که جمهوری اسلامی انجام میده و خب هیچ کسی هم این جست ها رو اصلا باور نمی کنه و هیچ ضمانت اجرایی هم نداره، چه بسا که توی همین یک سال گذشته کشورهایی از همین همسایگان جمهوری اسلامی، از جمله ترکیه، از جمله عربستان، از جمله امارات، اینا تلاش هایی رو انجام دادن برای بحث میانجیگری بین روسیه و اوکراین، اتفاقا در بخش های هم جواب گرفتن. یعنی به طور مشخص آقای اردوغان تلاشی که انجام داد روی بحث صادرات غلات به یک نقطه رسید، به یک دستاوردی رسید، عربستان و امارات بزرگترین تبادل اسرا رو در همین پاییزی که گذشت رقم زدن بین دو کشور. اما خب جمهوری اسلامی این همه پلن‌هایی که داد، این همه صحبت‌هایی که کرد، اصلا حتی خود روسیه که حالا جمهوری اسلامی مدعی هستش که روابط خیلی نزدیکی داره، من هم با آقای کاملا موافقم که اصلا این روابط روابط استراتژیکی نیست، اما خب چی شد حتی خود مسکو هم به این مواضع توجهی نکرد. و من فکر میکنم که در امتداد اون نکته که آقای گفتند، خطای محاسباتی جمهوری اسلامی این بود و همچنان شاید هنوز هم این هست که فکر میکنه که بحران اوکراین سبب شده که یک ائتلافی از ناراضیان نسبت به اون نظم لیبرال در روابط بین الملل تحقق پیدا بکنه و حالا با خودش تصور میکنه که اگر ما با آمریکا امروز بیایم، با روسیه بیایم، اینطور در کنار او بایستیم، انگار که روابط روسیه با آمریکا بر مبنای دشمنیه. ببینید این نیست، همین پری روز بود آقای پوتین گفتش که ما در توافق استارتنو رو فعلا متوقف میکنیم. فرداش آقای ریابکوف معاون وزیر خارجه روسیه که مسئول سیاست‌های مذاکراتی با آمریکا هست گفتش که هنوز در مذاکرات باز ما آماده ایم. ببینید اصلا فضای سیاست خارجی روسیه با فضای سیاست خارجی جمهوری اسلامی کاملا متفاوته و شاید تو بحران اوکراین حالا یک هم گرایی های یک همکاری های شکل گرفته، اما طبیعتاً بعد از این فضا من فکر میکنم اون کسی که بیشترین آسیب ها رو میبینه خب طبیعتاً جمهوری اسلامی هستش.
آقای یک بار دیگه برگردیم به همین موضوع اوکراین. فکر میکنید که واقعاً درکی که جمهوری اسلامی داره از مسکو و سیاست خارجی مسکو و نقشی که ایفا میکنه حتی در ماجرای اوکراین یک درک اشتباهیه یا با واقعیت های موجود همخوانی نداره و به نوع دیگه ای داره این رو برای خودش ترجمه میکنه؟
جناب زرقام، آقای وحشی تو به نظرم به نکته بسیار مهمی اشاره کرد. آقای وحشی تو گفتن که جمهوری اسلامی فضای سیاسی که در روسیه هست و ازش اشتباه غلطی داره. دقیقا من فهم میکنم همین است. من فهم میکنم جمهوری اسلامی برداشت اشتباهی از سیاست خارجی روسیه داره و یا اون برداشتی که خودش فکر میکنه که بین تهران و مسکو هست در واقع اون برداشت دقیقی هست و بر اساس اون روسیه فانکشن و عمل میکنه در اون تقابل خودش با غرب به خصوص آمریکا. به خاطر اینکه من فکر میکنم روسا اساسا ضد آمریکایی به اون شکلی که تهران تصور میکنه، به شکلی که به خصوص جمهوری اسلامی نگاه میکنه نیستن. روسا خودشون رو یک قدرت بزرگ میدونن، اون چیزی که حالا ولیکایا درژاوا به زبان روس میگن، یک قدرتی که هم خودشون رو همسنگ و همتراز با آمریکا میدونن و میخوان جهانی که در اون با همدیگه میخوان مراوده بکنن یک جهانی باید باشه چند قطبی که آمریکا به عنوان یکی از اون ابرقدرت‌ها باشه و روسیه هم به عنوان یک ولیکایا درژاوا، یک قدرت بزرگ توسط آمریکا به رسمیت شناخته بشه در نظام بین‌الملل. اونها ستیزی با غرب و آمریکا به اون شکلی که جمهوری اسلامی به لحاظ ایدئولوژیک داره ندارن. و الان شما تو روابط تهران و مسکو نگاه بکنید، گفتم این رابطه به هیچ وجه در کلیت خودش راهبردی نیستش. شما کافی نگاه بکنید به حجم مبادلات تجاری بین ایران و روسیه، چیزی در حدود بین 4 تا 5 میلیارد دلار در سال هستش، در حالی که حجم مبادلات تجاری بین ترکیه و روسیه رقمی در حدود 47 میلیارد دلار هست و حتی قراره به 65 میلیارد دلار هم برسه. ما یه شراکت نظامی، امنیتی و اطلاعاتی رو الان بین روسیه و جمهوری اسلامی شاهد هستیم، به نوعی تقویت شده، ولی این صرفا این رابطه رو راهبردی نمی‌کنه.
اما تقویتش هم آقای چندان به چشم نمیاد. مثلا در ماجرای فروش سوخو یا در اختیار قرار دادن سوخو در مورد جمهوری اسلامی، ما شاهد خبرهایی بودیم که صرفا از سمت تهران میومد، یعنی از سمت مقام‌های روس ما این رو نمی‌شنیدیم.
من صدای شما رو ندارم.
صدای من دارین آقایی؟
بله صداتون رو دارم. الان صدای شما رو دارم.
بله. عرض کردم خدمت شما در مورد همین روابطی هم که میگید، باز ما شاهد این بودیم که بخشی از این اخبار از سمت مقام های ایران بیشتر به چشم میخوره، مقام های جمهوری اسلامی، تا از سمت خود مقام های روس، به ویژه مثلا در ماجرای فروش یا در اختیار قرار دادن هواپیماهای جنگنده سوخو در باره جمهوری اسلامی؟
ببینید الان بحث جمهوری اسلامی بحث احداث کارخانه تولید پهپاد تو 1000 کیلومتر شرق مسکو مطرح کرده، خرید هلیکوپترهای KA-52 و MI-28 رو مطرح کرده، گفتن 24 فروند جنگنده سوخو 35 فلانکر ای میخواد تهران تحویل بگیره، سیستم‌های پدافند هوایی رو میخواد روسیه به جمهوری اسلامی تحویل بده، کشتی‌های جنگی کلاس گریگوریویچ رو روسا قراره که به جمهوری اسلامی تحویل بدن و ایران دسترسی پیدا بکنه به رود ولگا. تمام اینا رو شما بذارید فعلا در حد حرف هست، هیچ کدام عملی نشده. من به خاطر دارم که روسیه در اکتبر، در نوامبر 2015 آقای آندری بوگینسکی معاون سابق وزیر تجارت صنایع روسیه گفته بود که ما می‌خوایم توپولوف 204 با ایران بسازیم، سوخو 100 هم در ایران تولید می‌کنیم. هیچ وقت عملی نشد. روسیه تو نمایشگاه اکسپو کیش سال 2015 قول داده بود که ایران تو ایران کارخانه تولید هلیکوپتر رو اندازی بکنه، عملی نشد. سیستم های S-300 رو اینا 10 سال طول کشید که تحویل ایران دادن، تازه کدهاش هم به اسرائیلیا دادن. من نمیخوام اینجا حالا بیشتر وقت برنامه رو بگیرم، ولی میخوام بگم که الان از نگاه مسکو رابطه با تهران یه رابطه بیزینسی هست. الان نیاز داره روسیه به پهباد به واسطه اون الزاماتی که در میدان جنگ اوکراین هست، نیاز داره روسیه به استفاده از ایران برای دور زدن تحریم‌های غرب از طریق کریدور شمال و جنوب، نیاز داره روسیه به استفاده از کارت ایران علیه غرب به عنوان اهرم فشار که بتونه از غرب امتیازگیری بکنه. رابطه ایست به تماما به نفع روسیه و عملا رابطه راهبردی نیست. روسیه داره از ضعف ایران استفاده میکنه برای منافع خودش. اگر این جنگ اوکراین نبود، این رو باید بپرسیم، اگر جنگ اوکراین نبود آیا روسیه این چنین به تهران رو مینداخت؟ بنابراین اگر هم جنگ اوکراین تموم بشه، باید ببینیم رابطه تهران و مسکو چقدر در واقع به چه سمتی خواهد رفت.
آقای وقش، اجازه بدید از شما همین سوال آقایی رو بپرسم، البته با اضافه کردن این موضوع که واقعا اگر که جنگ با اوکراین نبود وضعیت روابط روسیه و ایران چه میشد و اگر جنگ به پایان برسه چه خواهد شد و در این میون وضعیت روابط ایران و اوکراین به چه صورتی در خواهد اومد و چگونه خواهد شد؟ آیا وضعیت این رابطه هم قربانی این جنگ خواهد شد؟
آقای زرخامی اجازه بدین من اینطور به سوال شما پاسخ بدم. ببینید جمهوری اسلامی اساسا سیاست خارجی مبتنی بر ایدئولوژی داره و خب توی این سیاست خارجیش مشخصا در تقابل با ایالات متحده هست و از سمتی با اروپا هم که با غرب هم با ناتو هم که یک رابطه بسیار تاریکی رو دنبال میکنه. در جانب دیگه بیاین نگاه بکنید، همین همسایه ایران ترکیه یک کشوریه که عضو ناتو هستش، اتفاقا پهپاد هم به اوکراین فروخت. طبق خانش روسها اصلا آتش این جنگ اکتبر سال 2020 وقتی رقم خورد که اون پهپادی که مال ترکیه بود در اختیار اوکراین بود به منطقه حالا دونسک اصابت کردش. یعنی باید ما یه تصوری داشته باشیم که خب این ترکیه‌ای که با غرب هم رابطه خوبی داره، ترکیه‌ای که به هر حال همین الان روی موضوع الحاق سوئد و فنلاند به ناتو هم یک عامل موثری میتونه باشه، این ترکیه که به دولت آقای زلنسکی داره تسلیحات میفروشه، مشخصا پهباد میفروشه، پس باید روابط روسیه با ترکیه خیلی تاریک میبود و از سمت دیگه با جمهوری اسلامی واقعا گل و بلبل بود. اما شما دقیقا برعکس اون رو میتونید حتی تصور بکنید و
اتفاقا در موضوع ناتو هم همینطور. مثلا اگر که ترکیه عضوه، خب چه نگرانی آیت الله خامنه ای داره از اینکه خواهد ناتو گسترش پیدا کنه و مسئله روسیه رو و مقاومتش در برابر اوکراین رو مطرح میکنه به عنوان یک سدی در برابر گسترش ناتو؟
میدونید دقیقا میخواستم همین نکته رو عرض بکنم که اساسا همه این مشکلات برمیگرده به عدم فهم پذیری از سیاست خارجی و تفاوت اساسی که بین سیاست خارجی کشوری مثل ترکیه با جمهوری اسلامی وجود داره یا با روسیه. ببینید روسیه، ترکیه اینا کشورهایی هستن که یک سیاست خارجی چند بردار مبتنی بر واقع گرایی رو دارن دنبال میکنن، تلاش هم میکنن که بیشترین منافع رو برای کشور خودشون کسب بکنن، یعنی الزامی هم نداره که با یک کشور دوست باشن با یک کشور دشمن باشن، نه، همه موضوعات رو سعی میکنن از هر مسیری که امکان داره بیشترین منافع رو کسب بکنن. اما جمهوری اسلامی دقیقاً مسیر برعکس هستش، یعنی اصلاً اساساً اون برخلاف اون واقع گرایی، این یک آرمان گرایی داره، برخلاف اون چیزی که آقای هم اشاره کردن، روس‌ها میخوان که در نظام چند قطبی نظام بین الملل رو دنبال میکنن، جمهوری اسلامی اساساً یک دو قطبی رو دنبال میکنه، خودش و آمریکا، یعنی خودش رو در اون قدرت بالا میدونه. و حتی شما ملاحظه میکنید همین چند روز پیش اظهاراتی که مقامات جمهوری اسلامی میکنن که میگن که خب ما نزدیک این هستیم که به هژمونی نظام بین الملل هم تعریف بشیم. میدونید این اصلا یک سیاست خارجیه که اصلا از واقع گرایی هیچ بویی نبرده، مبتنی بر مطلق گرایی که داره، بر اساس رویاهایی که در سر داره خب سیاست خارجی خودش رو تعریف میکنه و خب همونطوری که عرض کردم تصور میکنه که خب امروز یک جنگی بین روسیه و اوکراین به وجود اومده که خب یک تقابل در واقع مستقیم بین مسکو و واشنگتن هست، خب حالا که ما با آمریکا روابطمون رو دشمنی تعریف کردیم، ما اگر کنار روسیه بیستیم یک فشار خیلی جدی رو به آمریکایی‌ها آوردیم، از سمتی روس‌ها رو هم در کنار خودمون قرار دادیم. اما اصلا به این فکر نمی‌کنن که آیا یک هزینه تراشی در مقابل منافع ملی روسیه مورد استقبال این کشور قرار می‌گیره؟ آیا این گزینه مطلوب روسیه هستش که توی خاورمیانه یک استکاک جدیدی به وجود بیاد، یک بحران جدیدی به وجود بیاد؟ آیا اصلا روسیه از بلند پروازی های هسته‌ای یا موشکی ایران استقبال میکنه اگر قرار باشه که بین جمهوری اسلامی با جمهوری آذربایجان استکاکی به وجود بیاد، اگر قرار باشه بین جمهوری اسلامی با عربستان استکاکی به وجود بیاد؟ و این همه اون به نظر خطای دیدی هستش که مقامات جمهوری اسلامی دارن و اساسا برمیگرده به همون عدم فهم پذیری اونها از مفهوم سیاست خارجی در نظام بین ملل مبتنی بر واقعیت هایی که بلد. همه کشورها دنبال میکنن.
برای اینکه به یک جنبندی برسیم آقای مایلم از شما بپرسم که این بار به اوکراین برگردیم، که آیا اوکراین و اینکه حالا ایران به نوعی پاش به این جنگ کشیده شده و نامش مطرح شده، میتونه سرنوشت سیاسی ایران رو هم تغییر بده یا تأثیر بگذاره روش، یا به نوعی دستخوش تلاطم های بیشتری بکنه؟
ببینید، این جنگ اوکراین جنگ تاریخی است به باور من، اینو بدون اغراق میگم. آقای اولاف شولتز صدر اعظم آلمان از این جنگ به عنوان زایتن ونده، به عنوان نقطه عطف در تاریخ یاد کرده. این جنگ سرنوشتش به باور من معادلاتی که در خاورمیانه هست رو و معادلات در جهان رو به کلی تغییر خواهد داد. هرچند باید ببینیم اینجا موضع چین چگونه خواهد بود. نشانه های دیده میشه که ممکنه چین بیشتر یک نقش فعالی رو در کنار روسیه ایفا بکنه. حالا ممکنه لزوما نظامی نباشه، ولی اگر اون دایمنشن چین رو هم ما داشته باشیم، جهان وارد یک فاز بسیار نوین و خطرناکی در واقع معادلات بین المللی وارد میشه.
البته آمریکا هم هست دیگه، آمریکا هم حضور نظامی نداره اما خودش رو به نوعی داخل کرده.
قطعاً این شکست، ببینید، شکست روسیه پایان پوتین خواهد بود در روسیه. به قدر این جنگ برای روسیه به نظر من به خصوص برای خود پوتین حیاتی و حیثیتی هست.
بله.
و ضعیف شدن پوتین و شکست پوتین به نظر من یک ضربه مهلک به جمهوری اسلامی خواهد بود و حتی میتونه بقای جمهوری اسلامی رو با مخاطره بسیار جدی روبرو بکنه.
بله.
من بر این باور نیستم که روسیه به این راحتی در جنگ به لحاظ نظامی کاملا شکست خواهد خورد، ولی به باور من روسیه ضعیف خواهد شد و پوتین هم در واقع ضعیف خواهد شد و در نتیجه این جنگ جمهوری اسلامی به مراتب ضعیف‌تر خواهد شد. ولی من فکر می‌کنم در تحلیل نهایی اساساً افرادی مانند پوتین، این سیلوویکی ها، این افراد امنیتی و نظامی در روسیه جمهوری اسلامی رو جدی نمی‌گیرن. اونها به ایران متاسفانه به خاطر وجود جمهوری اسلامی به عنوان یک ابزار کارت بازی نگاه میکنن در معادلات بسیار بزرگی که با ابرقدرتی مانند آمریکا دارن.
سپاسگزارم آقای بخشیت. با شما هم یک جمع‌بندی نهایی رو داشته باشیم، شما چگونه فکر میکنید چقدر اوکراین میتونه معادلات سیاسی رو تغییر بده، به ویژه در ارتباط با جمهوری اسلامی ایران و همچنین خود روسیه؟
خب یک گزینه این هستش که ما تصور بکنیم سرانجام این جنگ در زمین همون جنگ به پایان میرسه، اما خب اظهارات حتی دبیر کل ناتو آقای بلینکن از یک سمت، خود مقامات روسیه و همین طرح صلحی که امروز طرح 12 بندی که چینی ها مطرح کردن در سالگرد آغاز این جنگ برای اینکه پایان پیدا بکنه، مشخصا بعد از همون دیداری هم هستش که آقای در واقع وانگی در مسکو بود دو روز پیش، به نظر میرسه که سرانجام اون چیزی که هست در سیر مذاکره و دیپلماسی باید نهایتا این جنگ به پایان برسه و من فکر میکنم تو اون لحظه خیلی اتفاقها میفته، همونطوری که در بحران کارائیب هم وقتی ملاحظه میکنیم که دبیر کل شوروی با رئیس جمهور آمریکا نشستن صحبت کردن، بله موضوع بر این بود که بحث خود بحران موشکی کوبا بود، اما شما میبینید در قبال ترکیه و ایتالیا هم صحبت میشه، یک امتیازهای رد و بدل میشه. من فکر میکنم با توجه به حساسیتایی هم که روی همکاری‌های ایران به وجود اومده حتما